أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانظر إلى الشمس والقمر والنبات والشجر والماء والحجر واختلاف هذا الليل والنهار وتفجر هذه البحار و کسرت هذه الجبال و طول هذه القلال و تفرق هذه اللغات. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر سخنان بی نظیر همسر بزرگوارشون امیر المؤمنین در نهج البلاغه بهرمند بودیم از خطبه 185 امام، خطبه ای که سرشار از مباحث ظریف توحیدی است که امام معرفت الهی رو از ابتدا این خطبه باب اون و درب اون رو گشود و به اشکال مختلفه اشاره فرمود و در قسمتی الان بررسی میکنیم که حضرت به شواهد بیرونی و عینی که ما را دلالت به معرفت خداوند سبحان میفرماید اشاره میکند. خب خواندیم خدمت عزیزان و بزرگواران اون چرا که در باب آفرینش مورچه در چند بخش امام مطرح فرمودند که عظمت‌های اون رو در حدی که استعداد و توان بود خدمت بزرگواران مطرح کردیم و به دنبال اون اشاره فرمودن به ابعاد گسترده تر خلقت امام و کذالک السماء و الهواء، اشاره فرمودن به کلیت آسمان که دیروز گفتیم و هوا اون چرا که به عنوان ماده اصلی تنفس و بقا خداوند برای انسانها قرار داده است و نقش اون رو اشاره کردیم و بالاخره این مقوله آلودگی های هوا ما رو بیشتر متوجه می کند به عظمت کار الهی، به اثر جدی این مقوله در زندگی انسان و پیامدهای منفی که آدمیان با تخریب های خودشون ایجاد می کنند. یه قدر این صوت امروز نامنظمه، نمیدونم این تنظیم کننده صدا این مانیتورهای صدای خاصی داره، اگر امکان داره محبت کنن تنظیم کنن صوت رو. یه صلواتی نهاد بفرمایید. و به دنبال اون اشاره فرمودن در مقام سوم به ورریاح، به بادها اشاره کردن و گفتیم که برخلاف تصور ما که گمان میکنیم که باد آورده را باد میبرد و پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، خداوند سوگند یاد میکنه به باد و ذاریات ذروا و نقش باد در زندگی انسان و بالاخره تحولاتی که وجود با پدیده آب و هوا در ارتباط است و آب و هوا مستقیما با باد در ارتباط. فرمود و ریاه و الماء و آب رو گفتیم، به دنبال اون فنظر الی شمس و القمر کوتاه کنم سخن رو. امام دعوت به نظر فرمودند، به اون دقت‌های جدی ندیدن بلکه نظر و توجه جدی الی شمس و القمر که در مورد خورشید و ماه هم خدمت عزیزان سخنانی رفت. رسیدیم اول بحث امروز و نبات و شجر و بنگرید، انظروا الی، نگاه کنید به نبات و شجر، به گیاهان، به نباتات و اشجار، همان گونه که در سوره مبارکه الرحمن النجم و شجر و یسجدان رو خداوند سبحان بعد از ماه و خورشید می آورد، در اینجا هم امیر المؤمنین بعد از خورشید و ماه اشاره می‌فرمایند به این دو مقوله. متشکرم، درست شد. خیلی ممنون، سپاسگزارم از صوت. فرمود و نبات و شجر، اینجا هم امام اشاره می‌کنند بالاخره پوشش گیاهی زمین منوط به خورشید است، منبعیت نور، منبع نور و منبع گرما و بعد تولید نباتات و فتوسنتز و شکل گرفتن پوشش گیاهی، حالا به اشکال مختلف اون، چه نباتات اون، چه اشجار اون، چه آنچه ما به شکل زراعت ها میدانیم، چه آنچه به شکل باغداری میدانیم، النجم و شجر. در اونجا اشاره شد که نجم به گیاهانی میگویند که روی زمین قرار دارد، شجر به گیاهانی میگیم به در روی یعنی هایی میگیم که اینها تنه دارن، رو زمین نمیافتند. اینجا هم امام به گونه همین رو مطرح میکنن، میفهمند و نبات و شجر. خب نگاه کنید ببینید این گونه های گیاهی رو، این وضعیت این چینی که خداوند برای انسان ها در روی زمین قرار داده، که به جرأت میتونیم بگیم بشر هنوز دست نیافته است به فواید و آثار حیاتی و غذایی بسیاری از پوشش های گیاهی روی زمین که در اختیارش خدا قرار داده است، اما ما دسترسی به اون نداریم. والماء والحجر، و بنگرید به ماء و حجر. اینجا تعبیر و ترکیبی که امام به کار میبرن ممکنه که تک تک این دو واژه رو مورد بررسی قرار بدیم و تأمل کنیم، ممکنه هر دو واژه ترکیباً با هم مد نظر امیرالمومنین باشه. اگر ما و حجر رو امام جدا بررسی کنه، خب ابتداءاً اشاره میفرمایند به آب، دوباره به دلیل اهمیت و نقشی که دیروز عرض کردیم امام تأکید بیشتری میکنن به نقش حیاتی و کلیدی آب در حیات زمین، در حیات انسانها، و جعلنا من الماء کل شیء حی، و از سرمنشأ حیات بودن برای موجودات زنده، و نقش کلیدی که در حیات انسان و زندگی انسانها آب داره، که بالاخره بدون 8 روز، اگر 8 روز فزونتر از آن نرسید، آب به وجود انسان حیاتی برای انسان باقی نمیمونه، و بقیه نقش هایی که این پدیده مهم غیر قابل تولید، نه تولید آزمایشگاهی میتونیم داشته باشیم برای انسان که بالاخره حیات انسان وابسته به اون باشه، تولید انبوه نمیتونیم داشته باشیم. به قول ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کی میتونه براتون این منابع آب رو احیا کنه، تجدید کنه و در اختیارتون قرار بدهد. و اونگاه حجر رو اگر مستقل ببینیم، امام اشاره میفرمایند به کانی ها، به منابع این چنینی و سنگ ها و ذخایر عناصری که خداوند در خلقت قرار داده است، که اینها در دل سنگ ها، صخره ها، معادن کش میشه، برون کشیده میشه، و چه ذخایری رو خداوند، چه گرانبهاتر اونها، چه ذخایر پایینتر رو چگونه در اختیار انسان ها قرار داده است. تصور بفرمایید بالاخره ذخایر و معادن طلا، نقره، امروز با توجه به استفاده هایی که بشر داره، اورانیوم، کوبالت، این سنگ های قیمتی اینچنینی، تا زغال سنگ، تا ذخایر اینچنینی زغال سنگ مثلا که سالهاست بشر داره استفاده میکنه، بهره برداری میکنه. الماء والحجر، ببینید خدا این فرمول ها رو چگونه تنظیم کرده براتون. همه نیازمندی های شما رو ذات احدیت، این عناصر رو در دل زمین و سنگ ها قرار داده است که شما استکشاف میکنید، برون میکشید، این ذخایر رو بهره برداری میکنید و نیازهای خودتون رو مرتفع میکنید. یعنی عناصری که در جدول مندلیف معرفی میشه، تک تک اینها رو نگاه میکنیم، خدا ذخایر و منابع این رو چگونه در زمین و احجار برای انسان ها قرار داده است. ممکنه که مراد امام والماء والحجر رو کنار هم میفهمن ترکیبی باشد، ترکیبی باشد. از وقتی آب و سنگ و اینها گفته میشه، چه چیزی بیشتر به ذهن میاد؟ خب ذخایر آبی و این عرض به خدمتون، رودها و شکافته های بزرگ و دره های عظیمی که خداوند انزل من از سماء ما، از بلندی ها آبها رو به زیر میاری، از لای صخره ها، از لای بلندی های کوهرنگ میاد، زاینده رود زنده رود میشه و آب جاری میشه، مردمان بهره و لذت و استفاده اون رو میبرند و غیره. این ترکیبی که ماء و حجر با هم دارند، این آب و منابع آب و انهار و اشجار رو که بهرمندی از اون میکنند. فرمود و عرض به خدمتون و الماء و الحجر به دنبال اون و اختلاف هاز اللیل و النهار. امام اشاره میکنند به مقوله‌ای به نام اختلاف لیل و نهار. خب امیرالمؤمنین به واقع اینی که همیشه خدمت عزیزان گفتم و بعد از 40 سال این جمله رو باز در طول این سالها گفته شده، با قاطعیت محکم عرض میکنم و تکرار میکنم این مطلب رو که تفسیری جامع تر و عمیق تر و جدی تر برای قرآن کریم مانند نهج البلاغه یافت نمیشود. یعنی به واقع امیرالمؤمنین اون چرا که در نهج البلاغه گردآوری شده از وجود و مبارکشون یه تفسیر جامع نسبت به قرآن کریم است که این تفتن میخواد ظرافت، میخواد جمع بین حقایق قرآن و سخنان امیرالمؤمنین، میخواد که انسان به دستاوردهای بلندی عنایت الهی دست پیدا کنه. خب ملاحظه میفرمایید امام برمیگردانن ذهن رو به و من آیاتی از نشانه های الهی اختلاف اللیل و ناری که خدا در قرآن مطرح میکنه. اختلاف اللیل، این اختلاف، اختلاف شب و روز یعنی چه؟ دو معنا داره این بیان امام و اونچه از قرآن استفاده می‌فرمان حضرت. یه معنای اختلاف به معنای رفت و آمد است. آمد و شد رو اختلاف می‌گویند. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. در زیارت جامعه کبیره می ایستید مقابل حجت خدا، میگید سلام بر شما که شما مختلف الملائکه اید. یعنی چه؟ یعنی محل آمد و شد فرشتگان، فوج فوج فرشتگان یا امیر المؤمنین به بارگاه شما میان، عرض ادب میکنن، به ساحت قدسی شما و فوج دیگری می آیند و جایگزین اونها میشن. مزجع تابناک ائمه هدات مهدیین محل زیارت فرشتگان الهی است که جمعی می روند و جمعی می آیند. این چه مختلف الملائکه، یعنی آمد و شد. یا مثلا اون جمله پیامبر مکرم اسلام که فرمودن اختلاف امتی رحمه، اختلاف امت من رحمته. بعد اینو محدثین توش فکر میکنن یعنی چه؟ چه رحمتی تو اختلاف هست؟ اگر اختلاف رو به اون معنایی بدانیم که تو ذهن ما میاد که نقطه مقابل چی باشه؟ اتحاد باشه. این جدایی و اختلاف امت چه رحمتی داره که اختلاف امتی رحمه؟ اما وقتی به دقت و بررسی میشه معناش چیز دیگه میشه. اختلاف امتی، آمد و شده امت به درب خانه ما خاندان موجب رحمت برای اونهاست. بیان بپرسن، فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، نادانی ها و ناآگاهی های خودشون رو بزداین، رفع کنن. این میشه عامل رحمتی برای آنان از علم ناب و دانش گسترده‌ای که از ما خاندان نصیب مردمان و جامعه میشه. پس کلمه اختلاف به معنای آمد و شد. حالا با این معنا اگر دقت کنید امیرالمؤمنین این ترکیب قرآنی رو به کار میبرد که و اختلاف هاز اللیل و النهار، این آمد و شد شب و روز رو در اون بنگرید و دقت کنید به عنوان آیه بزرگ الهی و رحمت خداوند سبحان بر شما انسانها و بشریت. خب امام اشاره میکنن به تنظیم و حرکتی که ذات احدیت در زمین قرار داده، این حرکت وضعی زمین به دور خودش. اگر ما عمر منظومه شمسی رو همان گونه که اون روز عرض می کردم 5 میلیارد سال بدانیم، 5 میلیارد سال بدانیم، بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. این زمین داره دور خودش و اونگاه به دور خورشید تو این 5 میلیارد سال می چرخه. 22 حرکت زمین داره، از اون حرکت و حول محور مرکزی خودش، حرکت مغناطیسی خودش، تا بقیه حرکت‌های کلان 22 حرکت داره زمین، که 2 حرکتش برای ما محسوس‌تر و مشهودتره که حرکت وضعی و حرکت انتقالی زمین باشه. این که زمین دور خودش در یه وادی 24 ساعتی در حال چرخش، بخشی از اون رو به خورشید روشن و بخش دیگری در سایه قرار دارند تاریک به ظاهر. خب این نظم 5 میلیارد ساله این که خداوند به زمین در تقابل با خورشید قرار داده چی ازش ایجاد شده؟ و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، سوگند به شب هنگامی که تاریکی فراگیر می شود می پوشاند، سوگند به روز هنگامی که تجلی می کند، جلوه می کند، نور خورشید آشکار می کند زمین رو. دقیقاً دقت بفهمید به این نکته عزیزان، خداوند میزان نیاز زمین رو به نور و نار، میزان نیاز زمین رو به نور خورشید، چه مقدار گرما زمین نیاز داره از خورشید بگیره، چه مقدار نیاز داره روشنی بگیره، چه مقدار به تاریکی نیاز داره، در طی 5 میلیارد سال با این اختلاف و لیل و نهار ذات احدیت تنظیم کرده است. ما تا ببینید، ما وقتی یه پدیده ای رو زیاد میبینیم و دیدیم دیگه متاسفانه اون توجه رو به اون نداریم. خب شب شب روز روز یعنی چه دیگه؟ بالاخره همینه دیگه، ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. یعنی ما در دل شب و روز متولد شدیم، ما در این پدیده عظیم الهی، اما بدون برج مراقبتی، بدون محاسباتی، این حرکت عظیم، این 5 میلیارد ساله بدون هیچ توقفی، بدون هیچ انحراف زاویه‌ای، بدون هیچ تصادمی، میبینید دیگه این حرکت قطارها، پروازها، بالاخره گهگاه این حوادثی که میبینید پیش میاد، این سوانح هوایی زمینی، تو این حرکت‌ها و عدم محاسباتی که گاه دست میده رو دست بشر چه مصیبت‌هایی میگذاره. خداوند این زمین رو با این سرعت که دیروز عرض می‌کردم، با این قدرت قرار داده است که داره دور خودش میچرخه، و با این سرعت مهیب و صداهای مهیب که ما توان شنیدن اون صداها رو نداریم، و من و شما نشستیم در این گله از این کره خاک، در یه قاره، در یه کشوری، در یه شهری، در یه منطقه از شهر اصفهان، تو این سالن بنامیده شده به نام اهل البیت، در محضر سخنان امیرالمؤمنین با تمام آرامش نشستیم، داریم استفاده میکنیم از این زمان و وقتمون، به حالی که چه خبر است در این آسمان و زمین داره چیکار میکنه، خورشید داره در تقابل با زمین چه می کند. خداوند با منظمترین محاسبات و دقت ها این چرخش زمین رو به دور خودش تنظیم کرده تا اختلاف لیل و نهار بشه، تا به میزان لازم بدمد، خورشید طلوع کند، به زمان لازم غروبش باشه. خورشید که طلوع و غروب نداره، کی طلوع و غروب داره؟ زمین طلوع و غروب داره. اما از دانشمندان ناسا هم اگر سوال کنید بگین ساعت طلوع خورشید که، میگه خورشید این موقع طلوع میکنه. یعنی دقیق ترین دانشمندان علم هیئت هم باز با همون دید عرفی میگن، میگن خورشید طلوع میکنه، خورشید غروب میکنه، با توجه به اینکه زمین چنین حالتی رو داره. اما این نظم الهی و دقت الهی کاملا در تمام این سالها، اگر تعللی در این جهت می شد، اگر مختصری محاسبات جور دیگری می شد، بالاخره قول ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، قرآن میگه اگر شب رو یه مقداری طولانی تر می کردیم بعد چی می شد؟ زمین تبدیل می شد به کره منجمد، یخ زده، تمام زمین می شد قطب، می شد یخچال ها. اما اگر یه مقداری خداوند روز رو بیشتر طولانی میکرد، قل ان جعل الله علیکم النهار سرمدا، اگر روز رو طولانی تر میکردم زمین میشد کره ذوب شده، سوخته، مذاب، با تمام محاسبات، با تمام دقتهای حکیمانه، ذات عدیت این آمد و شد شب و روز رو دقیق تنظیم کرده است. هو الذی جعل اللیل و این آیه اصلا تکان دهنده از سوره مبارکه فرقان، هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه، خداوند این شب و روز رو جایگزین هم براتون قرار میده. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، تذکر، تشکر، تفکر در این آیت الهی ریشه دارد، اگر تأملات باشد و بررسی ها باشد. معنای دوم اختلاف، این معنای اول، معنای دوم اختلاف لیل و نهار، این همانی است که گاه با تعبیر دیگه‌ای هم در قرآن میاد. این که قرآن میفرماید یولج اللیل فی النهار، و یولج النهار فی اللیل. خداوند ولوج میکند، فرو میبرد. ولوج به معنای داخل شدن شیعی در شیعی با نهایت دقت و با نهایت دشواری هایی که به ظاهر درش وجود داره. مثل این که وقتی میخواد روح بیاد به جسم مادی و ناسوتی بشر پیوند بخوره و ملحق بشه و با این جسم زمینی و خاکی ما روح ما میخواد زندگی کنه، تعبیر به چی میشه؟ ولوج روح میشه. ولوج روح تعبیر میکنن این رو. یولج اللیل فی النهار، خداوند با تمام محاسبات دقیق شب رو در روز فرو میبرد و روز را در شب فرو میبرد. معنای دوم اختلاف لیل و نهار در قرآن و در سخن امیرالمومنین که قابل تأمل و بررسی اینه. یعنی شما میگید که اول اردیبهشت، میگید که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشا بهار. روز اول بهار، شب روز، شما به یه اعتدالی میرسن. اسم این رو میگیم اعتدال ربیعی، اعتدال بهاری. 12 ساعت 12 ساعت. بعد با عرف عامیانه خودمون میگیم حالا روزها چی میشه؟ بلند میشه، شبها کوتاه میشه. یعنی از طول روز تو این چرخش که این مربوط به اون چرخه دومه، یعنی این حرکت زمین دور خودش تا اینجا شد حرکت وضعی، اون اختلاف. اما این اختلاف دوم از چی ایجاد میشه؟ از حرکت زمین به دور خورشید که حرکت انتقالی است. میگید روزها بلند میشه، شبها کوتاه میشه. یعنی از طول روز افسوده به طول روز میشه، روز وارد شب میشه، از شب تصرف میکنه یه بخش هاییشو، میاد تا آخر خرداد ماه باز برمیگرده، شروع میکنه به انقلاب میشه این اعتدال، برمیگرده باز، برمیگرده تا اینکه تا اول پاییز باز میشه اعتدال خریفی. روز اول پاییز باز 12 12 برابر میشه شب و روز با هم. بعد میگید باز شبها شروع شد به چی؟ شبها شروع شد به بلند شدن و روزها شروع شد به کوتاه شدن. میرسه تا شبی که میگیم طولانی ترین شب سال، جوری هم میگیم که یک ساعت مثل این که از شب قبل طولانی تره، و حال که 2 ثانیه طولانی تره، 3 ثانیه طولانی، 5 ثانیه، 10 ثانیه طولانی تره. میرسیم به طولانی ترین شب سال که شب یلدا باشد به تعبیر ما پارسیان. باز بر میگرده مجدد، باز روزها بلند، شبها کوتاه تا اول بهار. در دو مقطع خداوند اعتدال ایجاد میکنه، اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی، اول زمستان اول پاییز، و باز تو دو مقطع انقلاب ایجاد میکنه، این رو برمیگردونه، انقلاب تابستانی و انقلاب زمستانی. میشه اختلاف اللیل و النهار جل جلاله و عظم نواله. 5 میلیارد ساله که در این اتفاق میفته. یه منجم باشی اومده در شهر اصفهان 300 سال قبل 400 سال قبل به شما گفته است که خورشید این ساعت طلوع میکند، در این آذر ماه این روز طلوع خورشید فجر طلوع فجر اصفهان ساعت 5:29 است، با این ثانیهش، کسر ثانیهش اینو گفته. 300 سال قبل این رو اومده تقویم نجومی شده از شما داده. در گذشته اینطور بود، وقتی که حالا این امکانات و این استفاده ها این چه این نبود، بالاخره مردم به طلوع و غروب و کی توجه بیشتر داشتن؟ به فجر، مخصوصا در مورد صبح. فجر صبح رو کی بیشتر بهش توجه داشتن؟ چه ماهی؟ ماه رمضان. یه چیز داشتن به نام ساعت اللیل، پخش میشد، چاپ میشد، این منتشر میشد، ساعت اللیل. تو اون موقع دیگه خیلی مهم بود، برای که بالاخره بس شکمه دیگه، خوردن آقا تا کی میتونیم بخوریم؟ بس نماز اول وقت نیست، بس اینه که تا کی میتونیم بخوریم سحر. اینه، این دقت ها و این انضباط ها بود. اون چنان خداوند این اختلاف و لیل و نهار رو تنظیم کرده است که 500 سال قبل هم که محاسبات کردن، همون محاسبات امروز جاریست و فرقی نمی کند. این روز آذر ماه 400 سال قبل هم فجر اصفهان همین دقیقه و ساعت بود و ثانیه بود، امروز هم همونه. آیا میشه واقعا آیتی عظیمتر و بزرگتر از این ما بخوایم برای این کارگاه خلقت عزیزان؟ امیرالمؤمنین میفرماید انظر، برید مطالعه کنید و نگاه کنید. و اختلاف هذا اللیل و النهار، این آمد و شد شب و روز را و این فرو رفتن شب و روز در هم را، به معنای دوم اختلاف. و اختلاف از اللیل و النهار، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، و این ترکیبی که خداوند به کار میبرد. به دنبال اون فرمود و تفجر هذه البهار. تفجر فی جیم ره، هر کجا به کار برده میشه به معنای شکافتن، دریدن. ببینید صبح، همین الان کلمه فجر رو عرض کردم که در مورد روزداری اون خیط اسود و ابیض رو خداوند مطرح میکنه. کی دیگه توقف خوردن، تعطیل؟ کی به اصطلاح اون زمانی که در سطح افق، نه به شکل عمودی، ما یه فجر عمودی داریم، اینو میگیم فجر کاذب در صبح. این غلطه، این مبنا نیست. فجر افقی میاد، یعنی لایه‌های تاریکی و روشنی میبینید، لایه‌های ظلمت با یه نوار سفیدی داره جدا میشه از هم، اینو میگن فجر صادق. این نشانه فجر، یا به تعبیر ما اذان صبح وقت شرعی است مثلا. وقتی ظلمت شکافته میشه، از دلش نور داره میاد بیرون، میگیم فجر، یعنی شکافته شد. هنگامی که انسان جامه حیا، تقوا، ایمان رو بر تن میدرد و از لباس و تقوا بیرون میاد، به تعبیر قرآن میشه فاجر. این عمل میشه فجور، این عمل میشه فجور. توجه فرمودید؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. قرآن میگه این که انسان ها خیلیشون در قیامت تشکیک میکنند، به خاطر اینه که میخوان تو عمرشون راحت فجور کنن، هر کار دلشون میخواد بکنن. بهترین راه اینه که صورت مسئله رو حذف کنن، پاک کنن، بگن آقا کی اومده، کی رفته، کی گفته، و خودشون راحت کنن، بدونن که دیگه راحت میتونن کار میخوان انجام بدن. اینو فجور میگه قرآن. توجه فرمودید؟ حالا ببینید اینجا و تفجر هذه الانهار، نگاه کنید بهار و نگاه کنید به این تفجر این آبهای عظیم و سنگین و دریاها. خب دو معنا داره سخن امام. یک، این شکاف های عمیق در اعماق زمین که خداوند 7/10 زمین رو آب قرار داده، اینا با تفجره. چطور این چاله های عمیق، چگونه این جرفا رو خداوند در زمین قرار داده و آبها رو درون زمین نهاده است و مستقر کرده است. گاهی در بعضی از قسمت های اقیانوس های دنیا بیش از 3500 متر عمق آبه. این تفجره که خداوند چگونه شکافته است آبها رو و این ذخایر رو در زمین برای انسانها قرار داده است. این تفجر البهار به تعبیر امیر المؤمنین. و همینطور عرض به خدمتون یه منطقه ای رو من رفتم تابستان گذشته، همین تابستان بود سخنرانی داشتم یه جایی در یکی از شهرها، عرض به خدمتون در استان گلستان، یه چشمه ای رو به من نشون دادن، بردن دوستان اونجا، چشمه ای رو به من نشون دادن که البته بزرگ بود، حالا نه خیلی، اما اونجا صاحب نظر کار به من میگفت، گفت تا کنون عمق این چشمه رو ما نتوانستیم به دست بیاریم. ما قواس ها رو فرستادیم اما به یه جایی رسیده دیگه جرأت نکردن پایین تر برن، ترسیدن و نرفتن، به عمقش دست پیدا نکردیم. رامیان، چشمه گل رامیان. و چطور خداوند این اعماق را قرار داده، شکافته است به تعبیر امیرالمؤمنین، و این آبهای گسترده رو قرار داده. بهارم ببینید جمع بحره، بحر ما ترجمه میکنیم در پارسی دریا، اما به واقع در کلام عرب بحر یعنی آب بسیار گسترده و زیاد. آب بسیار گسترده، کمایی که بر یعنی چی؟ یعنی خشکی بسیار گسترده و زیاد. بحر آفرید و بر و درختان و آدمی، خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد. لذا گاهی به رودهای بزرگ هم بحر گفته میشه، به نیل هم بحر گفته میشه، گاهی به رودهای بزرگ یعنی آبگاه‌های بزرگ هم نهر گفته میشه. فرمود و تفجر هذه البحار، برید بررسی کنید به این اعماق زمین، به این آب‌های گسترده‌ای که خداوند چطور اینها رو برای شما ذخیره سازی کرده، منبع سازی کرده و چگونه اینها رو جاری کرده، جریان داده به اینها و اینها تفجر پیدا کرده. به دنبال اون فرمود و کثرت هذه الجبال. عجیبه، امام یه طبیعت شناسی، یه جهان شناسی جدیدی رو داره پیش روی ما باز میکنه، یعنی توحید رو امام داره میبره به لطافت آب، به بلندای کوه، به ظلمت شب، به روشنای روز، به باد، به آب. جره میزنه امیرالمؤمنین معرفت الهی و توحید رو به این مظاهر وجود و آفرینه. فرمود و کثرت هذه الجبال، و بسیاری این کوه ها رو برید نگاه کنید و ببینید. خب این کوه ها و جبال، این که خداوند سبحان در قرآن اینقدر تأکید رو کوه داره و این نگاه و شیوهی که قرآن داره به این پدیده مهم، که دیگه معروف ترینش چیزی تو ذهن شما عزیزان وقتی میاد میگید و الجباله اوتادا، بالاخره این زمین با این سرعت حرکتی که الان توضیح دادیم، با این شکلی که داره میچرخه، وضعی انتقالی غیره، نیاز به یه اهرم‌های نگهداری داره. از مهمترین اهرم‌های نگهداری زمین کوه هاست. اینها میخای زمینن، این چارچوب رو میخواد متصلش کنید با این نمیدونم فلان رو، با این بست ها و میخا متصل میکنید. امام در خطبه اول نهج البلاغه میگه و تدب الصخور میدان عرضه، خداوند با کوه‌ها و قاعده لنگر کوه‌ها اضطراب زمین و لرزش زمین رو تو این حرکت سنگین کنترل می‌کنه. تو این حرکت زمین کنترل. این کامیون عرض به خدمتون 10 تن بار نداره، خالی تو جاده می‌بینید داره حرکت می‌کنه، تو پستی بلندی چه حالتی داره. وقتی این بار میشه حالا چه حالتی داره؟ با چه متانت و آرامشی؟ با چه قرار؟ دیگه این تو پستی بلندی ها اون استراب رو نداره، اون لرزش رو نداره. خداوند با کوها زمین رو به یه قرار و ثباتی رسانده است. اینا شدن اوتاد و تد. گاهی تعبیر میکنه کشتی وقتی تو تلاطم میخواد مستقر بشه نیاز به چی داره؟ لنگر قویی داره که لنگر کشتی رو حفظ کنه. گاهی میگه و القینا، ما در این زمین قرار دادیم رواسی را. رواسی جمع راسیه یعنی لنگر. لنگر زمین چیست؟ کوها. خداوند این کوها رو لنگر زمین و عامل ثبات زمین قرار داده است که حفظ میکند این کوه. و باز همینطور بالاخره ما داریم میریم میایم شب و روز زندگیمونی میکنیم، با آرام شب میخوابیم، صبح بلند میشیم و این زمین با لنگرهایی که خدا بر اون قرار داده است. دوم این که این کوه‌ها وقتی دقت می‌کنید، امام به دنبالش یه چیز دیگه هم میگه، میگه و کثرت هذه الجبال و طول هذه الغلال و بلندای این غلال. غلال جمع قله است. نکته دوم ببینید در مورد کوه‌ها، کوه‌ها با این ارتفاع و بلندی که دارند عامل منع فرسایش قطعات زمینند. یعنی این سلسله جبال، این کوه کرکس که شما میبینید، عامل حفظ شهر اصفهان است از فرسایش، طوفان‌ها، هیجان‌های هوایی، تغییر جبهه‌های هوا. این کوه هاست که زمین رو حفظ میکنه از فرسایش سنگین. این جمله زیبایی که المؤمن کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف، چقدر زیباست اینجا. مؤمن مانند کوه استوار است که بادها اون رو تکان نمیده، دوچار فرسایشش نمیکنه. به این بعد کوه ها تشبیه میشه مؤمن. کوه ها عامل پیشگیری از فرسایش بسیار زمین میشن و اینها کنترل میکنن قطعات زمین رو، دشت ها و غیره و دامنه ها رو از فرسایش های بسیار زیاد و نگاه میدارند. این هم نقش دوم. سومین نقش، یا من فل جبال خزائنه، کجا میخونید این رو؟ در جوشن کبیر میخونید یا من فل جبال خزائنه، یا من فل بهار عجائبه، یا من فل ارزا یا تو. ای خدایی که خزائن و ذخایری رو در این کوه ها برای انسان ها قرار دادی، در دل این کوها مخازن، ذخایر و منابع عمده رو شما میبینید. از خود این ذخایر سنگشون بگیرید تا برید کانیها درونشون و منابعی که خداوند ذخیره کرده، خزینه کرده در کجا؟ در دل این کوها برای زمین و ساکنان زمین. بعد از این بریم چهارم، از ویژگی هایی که خدا در این کوها قرار داده است مأمن، کنامه. کنام به پناهگاه هایی میگن که در کوه ها ایجاد میشه. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. کنام این کوه ها سرمنشأ و مأمن حیات جانوری، حیات گیاهی، این پوشش گیاهی زاگرس، بلوط های زاگرس، حیواناتی که اینها زیست بومشون اینجاست و در هیچ کجای دیگر نیستن، در اون منطقه، در عرض سلسله جبار الله اکبر خراسان، در کجا، در کجا این کوها مأمنن و محلین برای محیط زیست جانوری، پناهگاهند، پوشش های گیاهی که خداوند این رو قرار داده در دشت ها، کویر ها و فلات ها نیست، بلکه در این مناطق و در این قسمت‌های کوهستانی است. حالا من اگه بخوام ادامه بدم باید ادامه بدم هنوز، اما کافی است. به دنبال اون امام فرمود این کوه‌ها و طول هذه القلال و این قله‌های بلند و این ارتفاعات. حالا این طول قلالی که میگن این قسمتی که ما میبینیم نیست فقط، یعنی دقیقاً این مخروط کلقندی که شما میبینید، حالا واژگونش کنید، وقتی به مقطع زمینش میرسیم معکوس میشه برمیگرده این هرم، یعنی به اون شکل میره داخل زمین. همونطور که شما میبینید اورست رو، دماوند رو 5700 کیلومتر، بعد این متر، بعد میاد چی میشه؟ میره داخل زمین، فرو میره چند برابر تا ده برابر آن، میره در دل زمین و این میشه چی؟ همون وتد و میخ وارونه ای که شما میبینید، یه شکلش بیرون زمینه، یه شکلش درون زمینه. و طول هذه القلال و این بلندای قله هایی که خداوند قرار داده است در برون زمین و درون زمین، که زمین رو نگاه میدارد و حفظ میکنه. حالا بالاخره دیگه، حالا آخرین جمله‌ای که در باب قله هم بالاخره مناسبتشه، از مهمترین نشانه های جهتیابی از دیرباز برای انسان ها تا امروز قله ها و کوه ها بودن دیگه. اینها بهترین جی پی اس بودن برای انسان ها دیگه، با اینها جهتیابی میکردن، جهت شناسی میکردن. شاید در بین جمع اون باشد، در پروازهای کوتاه همین الان خلبان ها از چی استفاده میکنن به عنوان علائم پروازی؟ از کوه ها بهترین استفاده رو میکنن، که این کاملا با دید طبیعی وقتی میخوان پرواز کنن در پرواز کوتاه، این کوها بهترین جهتیاب و جی پی اس براشون استفاده میکنن، بهره برداری میکنن. فرمود و طول هذه القلال، یه مرتبه جهت رو در همون زمین اما تنوع ایجاد میکنه امیرالمومنین، و تفرق هذه اللغات، برید نگاه کنید، بررسی کنید این تفرق و جدایی لغت های خودتون رو. الله اکبر. خداوند انسان رو آفرید و بعد گفت که الرحمن علم القرآن خلق الانسان، بعد چی فرمود؟ علمه البیان. در میان تمام این پدیده های خلقت انسان ویژگی داره که هیچ کدام از موجودات ندارن. حیوانات انتقال پیام دارن اما بیان ندارن، یعنی توانی ندارن که مافز ضمیر خودشون رو، اون چه در درون خودشون هست، بتونن با تبیین، با روشنگری و وضوح به دیگران منتقل کنن، به برون منتقل کنن. این نعمتی است که خداوند به انسان داد، نعمت بیان، که اندیشه ها و درون خودش رو در قالب دستگاهی به نام زبان و نطق منتقل کنه برون. اینو در جای خودش عرض کردم، منطقیون گذشته یونان تعریف میکردن، تو عربی منتقل میشد، الانسان و حیوان و ناطق. انسان حیوان سخنگوست. این نطق نه به معنای صرف سخن گفتنه، این هم اتوسه، هم پاتوسه، هم لگوسه، به تعبیر خود ارسطو، اولین فیلسوف زبانشناس که این سه وجه رو برای زبان مطرح کرد. یعنی پشتوانه محتوایی داره لوگوس، بعد قالب داره، بعد آهنگ داره، بعد زبان تشکیل میشه از یه محتوا و از یه واژگان و قالب ها و از یه شیوه ادا. بعد دیگه نمیخوام اینجا وارد بحث‌های فنی‌تر بشم در زبانشناسی لنگوستیک، خدمت بزرگواران شاید اقتضا نکنه جمعمون برای این مباحث، اما شگفتی‌ها رو خدا در این قرار داده است که خداوند به انسان قدرتی داده. اولین کارکرد زبان بیان که خدا به انسان داده ابراز ما فی الضمیر، که هرچی دلمون میخواد میشینید پیش جناب دکتر، بعد میگه چه حالاتی داری، شروع میکنید اینطور اینجام اینطور اونجام اینطور، وقتی مینشینم اینجا تق میکنه، وقتی مینشینم اونجا لق میکنه، فلان شروع میکنید توضیح دادن، بعد سری شروع میکنه دست میبره جناب دکتر مینویسه نسخه رو میده دست، میگیم آقا نیاز نیست ما رو بفرستید امرایی بگیرن، نمیدونم سونوگرافی بریم حداقل، میگه نه 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 نیاز نیست، با این توضیحات شما همه چیز روشنه که درد از کجا برمیخیزد. این قوه چیه؟ قدرت بیان که خدا به انسان داده. نقطه مقابلش این بیان در وجود ما کارکرد دوم میشه. دقت کنید عزیزان، اینا معجزات وجود انسان در آفرینش الهی است. خدا این عجیب با انسان کار کرده. کارکرد دوم زبان اخفاء ما فی الضمیر است، یعنی هر چی تو وجودمون هست در قالب زبان و در پشت زبان چه میکنیم؟ پنهان میکنیم، چیزی شخصیتی از خودمون نشون میدیم که یه صدمش تو وجودمون نیست، کاملا خلاف این و ضد اینه. از ایمان و تقوا و رفاقت و صداقت و چاکرم، مخلصم، کوچیکم، نوکرتم، خاک پاتم، تا میره بیرون میگه برو که برنگردی. این بیانه، این قدرت بیانه که خدا به انسان داده است، یعنی این کار رو انجام میده. عجیب این قدرت زبان. حالا ببینید این بیان و این انتقال ها، حالا کارکردهای هنریش، کارکردهای احساسی زبان، کارکردهای اجتماعی زبان، 8 تا کارکرد برای زبان مطرح میشه، اینا رو بذاریم کنار. ببینید این اصل شکل گرفتن این کلمات، الان بنده عرض به خدمت عزیزان 42 دقیقه دارم خدمت شما صحبت میکنم، توجه دارید؟ این صحبتی که شما الان دارید میشنوید این چیه؟ هوای بازدم. دقت کنید، این هوای بازدمه که شما دارید میشنوید، یعنی هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب، از دست و زبانه که براید که از عهده شکرش بدراید. اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور، بنده همان به که به تقصیر خیش عوض به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. این هوای بازدم میاد تو این تارهای صوتی آقای انصاری، میاد این تارهای صوتی رو به ارتعاش در میاره، این صداهایی که شما دارید، این واژگان و کلماتی که شما دارید میشنوید و مطالب رو از درونش میگیرید ایجاد میکنه. البته با تمام این که میاد تو فضای دهان، پسکامی، پیشکامی کمک میکنه بهش، دندانها کمک میکنه، لب، زبان، علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، این نقش لبها، نقش زبان. بعد شما میشنوید این مطالبی که دارید، شرح خطبه 185 امیرالمومنین رو میشنوید از آقا. این دقیقاً بازدم عزیزان. با چه ساز و کاری، با چه اعجازی در آفرینش. بعد حالا این تولید میشه. حالا بعد سوره مبارکه روم، از نشانه های خدا بر شما اختلاف و السنتکم، اختلاف زبان های شماست. 5000 زبان در روی زمین وجود داره، همه اینها همون هوای بازدمه، همه اینها از تارهای صوتی میاد بیرون، اما از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما، این زبانهای مختلف، این واژگان مختلف، این هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه، این با چینی و با نمیدانم انگلیسی و فرانسه و اسپانیایی، ایرانی و عربی، فارسی و عربی و غیره، اینا آیات الهی است. این اختلاف زبان که خدا در وجود شما انسان ها قرار داده است. این حالا به گویش ها دیگه کاری نداریم، آقا اصفهانی صحبت کنه عرض به خدمتون، یا عرض به خدمتون مشهدی بگه، بگه بخور برو و یا اصفهانی باشه دیگه، اینا رو بذاریم کنار دیگه. این گویش ها که وقتی زیر مجموعه زبان رو بررسی میکنیم که اونا دیگه لات و عبد و لات و حسام میشه دیگه. چگونه خداوند امیر المؤمنین میفرماد تفرق هذه اللغات، و این فراوانی و کثرت زبان لغت و بیان رو خدا چگونه برای شما به عنوان معجزه و آیه قرار داده است. تو اینا فکر کردید اصلا که یه بازدم یه هوا میاد به تار صوتی میخوره میشه دانش، میشه علم، میشه معرفت، بعد اون هم در قالب‌های مختلف، زبان‌های مختلف، اشکال مختلف، و بعد ببینید چه چیزهایی رو میتونیم با این منتقل کنیم، یعنی با چه حالات. فقط هم یه کوتاه میگم ببخشید دیگه، ذوق ادبی نمیذاره دیگه این رو نگیم. ببینید عتاب رو، تشویق رو، عشق رو، نفرت رو میتونیم چگونه با همین لحن و بیان منتقل کنیم با یه واژه. میتونیم بگیم برو، میتونیم بگیم برو، با یک کلمه میتونیم با آهنگ، با تفاوتی که تو این بازدم ایجاد میکنیم، نفرت رو منتقل کنیم، عشق رو منتقل کنیم. گاهی اشاره میکنم بالاخره، گاهی بالاخره سبک خراسانی میشه و میشه سرمنشه شعر فارسی و اولین سبک ادب پارسی، و بعد نگاه میکنید الفاظ درشت و ز سم ستوران در این پهندشت، زمین شد شش آسمان گشت هشت، سبک خراسانی، فردوسی، اسدی، طوسی، دقیقی، اینا چی میگن؟ الفاظشون، خطابشون، حماسه، قدرت، بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش اون نامدار. اما بعد میاد این تبدیل میشه به سبک عراقی و میاد به دیار شیرین فارس میرسه، و بعد گوش جان نوازش میکند که ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما. بعد میبینید جناب خواجه چی صحبت میکنه، فردوسی چی میگه، ناصر خسرو چی میگه، شیخ عجل چی میگه، اینا معجزات چیه؟ تفرق اللغات که امیرالمومنین داره اشاره میکنه. و اگر بخوایم یه عمر صحبت کنیم تو این کلام امیرالمومنین و این جمله سوره مبارکه روم، اختلاف السنتکم و الوانکم و رنگهاتون، نژادهاتون، پوست هاتون، رنگینه هاتون. و اینم جالب بگم تمام، که هر کدام از ما انسان ها همونطور که دی ان ای، همینطور که دی ان ای خودمون رو داریم، صوت خودمون رو داریم. یعنی هیچگاه صدای دو تا انسان با هم یکی نیست. بله گاهی میبینید این بچه ها گاهی زنگ میزنن میخوام یک مقدار شیطنت کنن، ادای بابا رو در میارن پای تلفن، طرفم که حالا خیلی آشنا نباشه ممکن تشخیص نده، سلام علیکم فلان، این بعد احساس میکنه حاج آقاست مثلا، اینم آقازاده ای و این کارا شیطنت ها رو ممکنه بعضی وقتا انجام بدن، اما در این حال یکی نیست. یعنی هیچ حنجره، دقت کنید، حنجره هیچ پسری حنجره پدر نمیشه به لحاظ ژنتیک. هر کدام صدای خودشون رو، 8 میلیارد انسان 8 میلیارد آهنگ و اینتونیشن دارن در تکلم و کلام. سبحانک ربنا ما خلقت هذا باطلا و غنا از آب النار. فرمود و تفرق هذه اللغات و لألسن المختلفات، و زبانهای متفاوت. امیر رو میفهم به اینا نگاه کنید. حالا همه اینها رو گفت، حالا میخواد امام نتیجه گیری کنه، میگه فویلون لمن انکر المقدر و جهد المدبر. ویل ترجمه میکنیم نفرین ها، نفرین یعنی چی؟ یعنی نا آفرین به کسی که خیلی میگه آفرین، یعنی تشویق و تقدیر و همه چی. نا آفرین مخفف میشه، میشه چی؟ نافرین. نفرین در عربی میشه ویل. نفرین باد، امیر المومن میگه نفرین باد، لمن انکر المقدر،
برای اون کسی که این مقدر رو، این حسابگر رو و جهد المدبر انکار میکنه و انکار میکنه این مدبر رو. دو چیز رو میگه در ذات هدیت امیرالمومنین، یعنی تمام اون چرا گفت تقدیر و تدبیر میداند. تقدیر قدرن یا قدر و تقدیر به معنای چیست؟ اندازه گیری کردن، حسابگری کردن. تمام این وجود الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، خداوند همه هستی رو و کل شیء عنده به مقدار، همه هستی رو با مقادیر، با هندسه. هندسه به واقع پارسیه، فارسیش چیه؟ اندازه. میره تو عربی میشه هندسه، اندازه میره تو عربی میشه هندسه. خداوند همه وجود را با هندسه، با اندازه های عمیق آفریده است. این میشه تقدیر، مقادیر الهی، اندازه های الهی. همه چیز حسابگری شده، از اون مورچه و شگفتی های مورچه که اون روز توضیح دادم تا تمام کیهان و کهکشان و عظمت ها و خلق آسمان و زمینی که اکبر از خلق انسان است، تمام اینا تقدیره، تمام اندازه گیری های الهی است. خب حالا خداوند همه پدیده های خلقت رو، امام میفرمایند نفرین بر اون کسی که این تقدیر الهی رو میبینه اما کوره، اما یمرون علیها و هم غافلون، میگذره با تمام غفلت. و بعد میگن اون کسی که، نفرین بر اون کسی که جهد میکنه و انکار میکنه تدبیر خدا را، یعنی در آفرینش تقدیر، در اداره و ادامه وجود تدبیر. خداوند با تمام محاسبات آفریده است، بعد هدا، بعد خودش چیکار میکنه؟ تدبیر میکنه، اداره میکنه. یدبر الامر من السماء الى الارض، تمام هستی به تدبیر الهی است. ما ساعت ساز لاهوتی نداریم به تعبیر بعضی از حال اسلامی برم غربی ها، یعنی خدا این ساعت ساز چیکار کرده؟ این اومده این ساعت رو ساخته، این کارخونه تولیدیش، بعد داده دیگه دست شما دارید استفاده. این ساعت هیچ ربطی دیگه به سازندهش نداره. اگر سازنده اون کارخونه الان ورشکست شده، تعطیل شده، اصلا اون مهندس این ساعت مرده، تأثیری به ساعت شما داره؟ نه. این خلقت اینطور نیست که خدا اینطور منظم آفریده باشه بعد رفته باشه کنار و نقش نداشته باشه. خداوند آن به آن الله و لا اله الا هو الحی القیوم، حی قیومه، تمام حیات رو ایجاد کرده است و تمام قوام حیات هم لحظه به لحظه به حضرت اوست و تمام وجود به تدبیر الهی بر اساس قواعد و بر اساس اندازه ها و بر اساس نظارت خداوند اداره میشه. الذی یراک حین تقوم، پیامبر، اون خدایی که تو میایستی تو رو داره میبینه. یعنی چی میبینه؟ تدبیر امورته. و حین تقعد، مینشینی، یراک، تقلب کف ساجدین، زیر رو شدنت رو یراک. ترجمه فرمایید، امیر میفرماید که نفرین خدا بر اون کسی باد که انکار میکند مقدر بودن خدا را و مدبر بودن خدا را، جهد میکند و ناباورانه به آن مینگرد. زعمو، بگم این قسمت رو تموم کنم، زعمو انهم کن نباته مالهم زاره. بالاخره آقا شما میرید تو بیابان میبینید این در دل بهار و در دامن طبیعت و این گیاهان رویده است و مراتع مزارع طبیعی است، اینها از دل زمین خداوند به قوانین الهی. اما به لحاظ دید انسانی حالا میاید تو دشت، میاید نگاه میکنید این گندم رو، میبینید این جو رو، میبینید این کشت هایی که کشت شده است. بعد امام با همون دید عرفی میگه ولو اینکه اون زرع بیابان هم اون کار خداست دیگه، انتم افرعیتم، آیا شما نگاه نمی کنید؟ ما تزرعون انتم تزرعونه ها هم نهنوز، ما تحرسون انتم تزرعونه هم نهنوز زارعون، ما حرس می کنیم، ما زرع نمی کنیم. گفتن به خودتون نگید زارع، بگید حارس، یعنی شما فقط دونه کشت می کنید. اما که این دانه رو کی می رویاند؟ چون که بذر است و برویاند خداش. امام میفرمایند که زعم، و این کسانی که انکار میکنن زعم، و انهم فکر میکنن خودشون علف هرزن، خود به خود اومدن تو این وجود. اینا کشت نشدن، کشت خدا نیستند، اینها زرع خدا نیستند. کن نبات مال هم زارع ندارن. ولا لاختلاف صور همسانه، بعد این تفاوت صورتهایی که دارن، این صورتگر نداره، این نقشی که زده است نقاش نداره. میشه ببینید قرآن چقدر زیبا میگه یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خداوند تو همون دوران جنینی و رحم همه چیز شما رو، چشمتون رو، گوشتون رو، نقشه صورتتون رو، اندامتون رو، اسکلت بندیتون رو، تمام این دوران جنینی خدا در حال، تمام این 40 هفته در حال چیست؟ در حال نقش زدن بر بوم وجود. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. هو الله الخالق الباری المصور. از اسامی الهی چیست؟ مصور، اسماء الحسنای الهی، نقاش، تصویر بخش، تصویر زن. امام میفهمد آیا اینا گمان میکنن بابا 8 میلیارد انسان، بالاخره باز عرض کردیم الان در مورد صوت گفتیم، کدوم دوتا انسان روی زمینه که عیناً چشمشون یکی باشه 100%؟ نیست. رنگینه پوستشون یکی باشه 100%؟ نیست. فرمود آیا اینها چطور این اختلاف صورشون گمان میکنن؟ صانع نداره، طراح نداره، مصور نداره، بالاخره تصادف بوده. ولم یلجؤوا الی حجة فی ما ادعوا. اینایی که این حرفا رو میزنن، انکار میکنن، هیچ حجت، امام میفهمن، هیچ دلیل و هیچ برهان منطقی در استدلال خودشون ندارن. حال دیگه نمیخوام چون مخاطب تفاوت داره، بالاخره اون چیزها، کسانی که در طول تاریخ چیزهایی گفتن چقدر زیبا دقیق مقابل خودشون اومدن، تمام مطالبشون رو که گمان میکردن دلیل آوردن، چگونه اینها ابطال شده توسط خودشون. و عرض به خدمتون، دانشگاه کمبریج، استاد بزرگ، پروفسور بزرگ ریاضی لینوکس، چقدر اومده زیبا در یک کتاب عرض به خدمتون، هاوکینگ در محضر خدا ترجمه شده این کتاب، محاکمه میکنه هاوکینگ رو و حرفای اون رو، ادعاهای اون رو، صدفه و تصادف رو، این نظم ذاتی رو. اینا دقیقا چقدر زیبا با محاسبات منظم، چه پاسخهای دقیق و جامعی که روشن میشه هیچ برهان و حجتی نیست. امام میفهمن لم یلجؤوا الی حجة فی ما ادعوا. اینا هیچ تکیه نمی کنن، اینایی که انکار می کنن، به یه دلیلی که با انسان دلیل ازشون ببینه، حجتشون. ولا تحقیق لما او و اینا هیچ تحقیقی تو ذهنشون وعا نکردن. این تو مغزشون اینا از یه تحلیل درست و تحقیق درستی نیست، حرفی برای گفتن ندارن، فقط ابعاد، استبعاد، تخریب. ببینید اصلا فراترشو بگم خدمت دوستان، وقت گذشت، شیطان، اینو بارها گفتم، شیطان هیچ طرحی نداره تو زندگی ما عزیزان. اصلا شیطان طرح نمیده برای ما. شیطان میاد خدشه میکنه به طرحی که پیامبران الهی میدن. انبیاء الهی میگن راست بگید، شیطان میگه بابا چی از راست گفتن گیرت اومده تا به حال؟ تا نگی نپیچونی که اموراتت نمیگذره. یعنی شیطان نمیاد طرح دروغ بده، میاد راستی رو چکار میکنه؟ مخدوش میکنه، ضربه میزنه. امانت آقا درستی، ول کن با بار، چطور با بارش بردن؟ تا هنوز دنبال این که میگی مال مردم، مال فلان. شیطان کارش مثل قوه وهمه که میاد عقل انسان رو تضعیف میکنه. شیطان طرح نداره، حجت نداره. شیطان با دلیل و منطق نمیاد ما رو گمراه کنه، میاد دلیل و منطق ما رو چکار میکنه؟ ضربه میزنه بهش، خدشه میزنه بهش، خدشه میکنه بهش. در باب توحید هم همین عزیزان، اونهایی که انکار کردن در طول تاریخ و الان انکار میکنن دلیل ندارن، میان ادله توحید رو، هیوم میاد رو برهان نظم شبهات خودش رو وارد میکنه، جواباش داده میشه اما دلیل نیست، بلکه چیه؟ میاد لرزه در دلیل میخواد ایجاد کنه. امام این رو میگن، میگن اینها این منکرین، اینا که تکیه ندارن به یه حجتی و اینا تو مغزاشون که پر نشده از یه تحقیقی در این باب. بعد یه جمله تمام، خوب دقت کنی، در یه تمام مطلب رو امام خلاصه میکنه در یه جمله. سوال از شما، هل یکون بنا من غیر بانن، آیا شما رو به خدا انصاف شما عقلتون میپذیره که یه بنا و یه ساختمان قابل توجه ببینید بعد اعتقاد داشته باشید که این سازنده نداره؟ میشه؟ اون روز عرض میکردم میشه وارد این سالن بشید بعد نگاه کنید خب شکل و هندسه، بعد بگید نگید آه این مهندسش کی بوده، طراحش کی بوده، بعد تصور کنید مساله ساختمانی را آوردن ریختن دوستان کنار خیابان نشاط کنار فرشادی، بعد یه مرتبه عجی مجی لاترجی همه اینها یک مرتبه صبح اومدن دیدن شده ساختمان اهل البیت. میشه؟ هم خلقو من غیر شیئن هم هم الخالقون. امیرالمومنین میگه به وجدانتون مراجعه کنید. میشه بنایی ببینید من غیر بانن؟ آقا شما نگاه میکنید میرید هنوز دارین رو خرابای تخت جمشید کار میکنیم، بعد میگه آقا اینو هخامنشی اینا چوت دوره چیکار کردن چی ساختن؟ آقا میرید میدان امام، میرید وارد مسجد شیخ لطف الله میشید، مبهوت میمونید، این کاشی‌ها رو نگاه میکنید، این طراحی‌ها رو نگاه میکنید، این هندسه کار رو نگاه میکنید، این میان از شرق و غرب عالم، این بالاخره میان نگاه میکنن وارد میشن متحیر و معجوب میمونن. آیا تو ذهن یک کسی از ابتدا تا انتها اومده که مسجد شیخ لطف الله خودش یک مرتبه چشم باز کردن مردم اصفهان در عصر صفویه دیدن اینجا ایجاد شده؟ یه آقایی داریم دانشگاه مکیل کانادا، بدونید دوستان اصفهانی، اگر نگیم اول جزو دو سه تا صفوی شناس جهانه، یعنی از شما مردم اصفهان صدها بار بیشتر صفویه رو میشناسد و اصفهان رو میشناسد. راجر سیوری یک کتابی داره ترجمه شده به فارسی، ایران عصر صفوی، برید نگاه کنید ببینید قوقا کرده، ببینید تو معماری صفویه تو اینا چه وای اینها، مگر اینا خودش میشده؟ مگر مسجد شیخ لطف، مگر عالی قاپو، مگر میشده؟ آقا تو رقابت با عثمانی ها اسلامبول، استانبول در اصل چی بوده؟ اسلامبول یعنی مرکز اسلام، اومدن مقابل چیکار کردن؟ عالی قاپو، یعنی دقیقا ترجمه اسلامبوله، مقام عالی، اون مرکزیت عالی رو اینجا قرار دادن. خب این طراحی، این ساخت، مگر اینها چه خون دلی خوردن طراحان اون روز سه تونستن این طراحی ها رو ارائه کنن؟ بعد اینها کجا و بنا عظیم هستی و آفرینش الهی کجا؟ که اون یه مورچه‌ش بود، این یه انسانشه. فردا وارد میشم خدمتون در ملخ صحبت میکنه امیرالمومنین، آناتومی ملخ رو، فیزیولوژی ملخ رو امیرالمومنین بررسی میکنه فردا انشالله خدمتون میرسیم. آیا و سما بنیناها بعید و انا لموسعون، این بنای با این عظمت مگه میشه بانی نداشته باشه؟ امام میفهمد هل یکون بنا اون من غیر بانن او جنایتون من غیر جانن، این که تو بنا، تو ایجاد، تو تخریبم همینطور، مگه میشه یه مرتبه بدون دلیل ببینیم دو تا برج دو قلوی منهتن اینا چطور فرو ریخت؟ چه خودش فرو ریخت؟ مگه میشه طراحی خودشون، مگه طراحی ها اتاقای فکرشون از کی نشستن 11 سپتامبر رو طراحی کردن؟ بعد مجریاش کیا بودن؟ مگر میشه خود به خود یه مرتبه اینا فرو ریخت؟ مگر میشه یه مرتبه چشمون باز کردیم ببینیم لبنان زاهیه تبدیل شد به ویرانه؟ این بمب‌های دوتونی کجا طراحی شد؟ کی زد؟ کی ریخت؟ کی 4000 کشته رو دست لبنان قرار داد به دو ماه؟ آیا میشه جنایتی جانی نداشته باشه؟ تخریبی مخرب نداشته باشه؟ امیرالمومنین به برهان علیت و برهان نظم رو پیش میکشن، به این گونه سخن میگوید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت معرفت خودش در پناه سخنان امیرالمومنین منور و مزین بگرداند ان شاء الله. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله. آب بفرمایید استفاده کنید.